ساعت 5 عصر ایران، بنیامین صدر هستم، همراه من هستید در 15 دقیقه پیش رو با مجموعه ای از خبرها و گزارش ها. آمریکا معافیت تحریم برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در چارچوب برجام را تمدید نکرد. نیروی دریایی سپاه پاسداران یک کشتی پرتغالی را در تنگه هرمز توقیف کرد. قیمت دلار از مرز 66 هزار تومان هم گذشت. درود به شما شنوندگان خوب رادیو فردا. بر اساس گزارش‌ها دولت جو بایدن معافیت تحریمی همکاری‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و روسیه را برای سال جاری میلادی تمدید نکرده است. نشریه آمریکایی واشنگتن فری بیکن جمعه اعلام کرد که دولت آمریکا معافیت‌های تحریمی که به جمهوری اسلامی اجازه می‌دهد در چارچوب برجام وارد همکاری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای با طرف‌های بین‌المللی شود را تمدید نکرده است. واشنگتن آخرین بار در ماه اوت 2023 این معافیت‌ها را تا ابتدای سال 2024 میلادی یعنی امسال تمدید کرده بود و حالا این مدت منقضی شده است. این معافیت‌ها در چارچوب برجام صادر شده بود و دولت‌های مستقر در آمریکا هر 6 ماه درباره تمدید آن تصمیم می‌گرفتند. خبرگزاری‌های ایران از توقیف یک کشتی پرتغالی در تنگه هرمز خبر دادند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، نیروی دریایی ویژه سپاه پاسداران این کشتی را توقیف و به سمت آب‌های ایران هدایت کرده است. رادیو ارتش اسرائیل اعلام کرده که این کشتی متعلق به یک میلیاردر اسرائیلی است. به نوشته اسوسییتد پرس، کشتی MSC رایز مرتبط با شرکت زودیاک مریتام مستقر در لندن است که مالک آن یک میلیاردر اسرائیلی به نام ایال اوفر می باشد. ایران تا کنون چند بار به بهانه‌های مختلف در خلیج فارس اقدام به توقیف کشتی‌های تجاری متعلق به کشورهای گوناگون کرده. اما دلار آمریکا در ادامه روند افزایشی خود شنبه 25 فروردین در بازار آزاد ارز ایران از مرز 66 هزار تومان هم گذشت. بر اساس گزارش ها نرخ دلار به حدود 66 هزار و 100 تومان رسید که یک رکورد تاریخی است. در یک سال گذشته نرخ دلار در بازار ارز ایران رشدی 45% داشته که بخش اعظم آن مربوط به هفته های گذشته است. قیمت انواع سکه هم شنبه بین 3-6% افزایش یافت و رکوردهای تاریخی جدیدی ثبت کرد. اما یک مقام دفاعی ایالات متحده میگوید واشنگتن در حال اعزام نیرو و فرستادن تجهیزات کمکی بیشتر به خاورمیانه است. این مقام نظامی که نامی از او برده نشده دلیل اعزام نیرو از سوی آمریکا را نگرانی از اقدام‌های تلافی جویانه حکومت ایران در قبال اسرائیل عنوان کرده. این در حالی است که در روزهای گذشته کاخ سفید بارها از اقدام‌های اسرائیل در جنگ غزه هم انتقاد کرده بود. به گفته این مقام دفاعی واشنگتن آمریکا در حال انتقال تجهیزات اضافی برای تقویت تلاش‌های بازدارنده در منطقه و همچنین افزایش توان نیروهای آمریکایی است. در حمله منتسب به اسرائیل به ساختمانی در نزدیکی سفارت جمهوری اسلامی در دمشق که 13 فروردین رخ داد، 7 افسر سپاه پاسداران کشته شدند. مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای به صراحت بر تنبیه اسرائیل تاکید کردند. اما در پی اقدام سپاه پاسداران به توقیف یک کشتی باری مرتبط با اسرائیل در تنگه هرمز، وزیر امور خارجه اسرائیل شنبه گفت که تهران دزدی دریایی می‌کند و باید به همین دلیل تحریم شود. اسرائیل کاتس گفت رژیم خامنه‌ای یک رژیم جنایتکار است که از جنایت‌های حماس حمایت می‌کند و اکنون در حال انجام دزدی دریایی بل خلاف قوانین بین‌المللی است. همانطوری که در پیشتر هم گفتم، ایران تاکنون چند بار به بهانه‌های مختلف در خلیج فارس اقدام به توقیف کشتی‌های تجاری متعلق به کشورهای گوناگون کرده است. اما در پیوند با همین مناقشه‌ها تهدید پشت تهدید، گمان زنی پشت گمان زنی و اظهار نظرها و سخنان چهره‌های سیاسی، مسئولان و مقام‌های غربی و ایرانی درباره چگونگی پاسخ جمهوری اسلامی به حمله منتسب به اسرائیل و پیامدهایش برای خاورمیانه، موضوعی است که همکارم نسرین افشار در گفتگو با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌المللی، به بحث گذاشته و پرسیده که با وجود گمان زنی ها درباره زمان پاسخ جمهوری اسرائیل به اسرائیل، واکنش های دول اروپایی و آمریکایی به ویژه در روزهای اخیر هم بیشتر شده و آیا این به لحاظ روانی جمهوری اسلامی را برای اینکه وسط یک جنگ ناخواسته بیفتد آماده کرده است یا نه؟
بایدش اینه که این لفاظی ها و تبلیغات که و گفتمان و انفعالاتی که داره صورت میگیره در عرصه منطقه، در عرصه بین المللی، به نوعی این سود رو داره برای جمهوری اسلامی که یک وضعیت روانی، حالتی از استراب و ادامه استراب رو برای جامعه اسرائیل و فرسوده کردن اون جامعه اسرائیل فراهم بکنه. در این حال میتونه هم ناظر بر این باشه که غربی ها با دادن سیگنال ها و با طرح مسائلی به جمهوری اسلامی دارن میگن که احتمالاً ما میدونیم که طرح تو چیه و طرح تو لو رفته و باید دوباره بشینی و بازنگری بکنی در این طرح. و بخشی از این اقداماتی هم که دارن صورت میدن غربی ها که همه پرسنل خودشون، مثلا شهروندی خودشون از کشورهای اسرائیل ایران بیرون بیارن، به نوعی میتونه در خدمت این پیام رسانی هم باشه. یعنی اینی که جمهوری اسلامی الان حمله نکرده هم میتونه در خدمت این باشه که میخواد تا اونجایی که ممکنه از پتانسیل روانی و ایجاد استراب در جامعه اسرائیل استفاده بکنه، هم میتونه برعکس باشه با توجه به اینکه میدونه که خب این اقدام ساده ای نیست و میتونه مخاطرات بسیار بزرگی در پی داشته باشه، هم لو رفتنش براش مسئله است و هم اینی که از این شاد استفاده هم میکنه که این مثلا میانجیگرانی که الان آمریکایی‌ها از طریق چین و عربستان به اونها شاید این پیام رو داره میده که تعهدی اگر از طرف غربی‌ها متحدان اسرائیل گرفته بشه که همچین حملاتی دیگه تکرار نشه، شاید اون موقع جمهوری اسلامی تجدید نظر بکنه. با همه این احوال جمهوری اسلامی در وضعیت بسیار مخمصه‌آمیزی راجع به اینکه چه تصمیمی بگیره، چه حمله‌ای بکنه که اقدام متقابل به یک جنگ تمام عیار که توانش رو نداره تبدیل نشه.
حالا که احتمال حمله در این روزهای اخیر بیشتر شده، ما می‌بینیم که جمهوری اسلامی طبق صحبت شما هیچ اقدامی هم نمی‌کنه. چقدر ممکنه این اتفاق، اقدام که جمهوری اسلامی نکرده، باعث بشه که اجماع جهانی صورت بگیره علیه جمهوری اسلامی؟
هم اظهاراتی که اسلام مقامات غربی میکنن، دیشب آقای بایدن کرد، اطلاعاتی که سازمان اطلاعاتی میدن، چیزای ماهواره‌ای که میگن در درون ایران برخی نقل و انتقالات تسلیحاتی در صورت میگیره، شاید به هر صورت ایران برای اینکه نمایش بده که میخواد حمله بکنه، به هر صورت داره این کارو میکنه. و خب اون غربی‌ها بیش از پیش منسجم بشن و در کنار اسرائیل بیستند، با توجه به اینکه از 7 اکتبر به هر صورت بخشی از کشتی‌های بیشتری آمریکایی‌ها در منطقه دارن، الان هم صحبت از اعزام نیروی بیشتره، در صورت این هم سیگنالی که به ایران فرستاده میشه. ولی خب ایران به نظر میاد که امکانات یا گزینه‌های محدودی داره برای این حمله، اگر واقعا بخواد پاش بره و صورتش بده، با توجه به اینکه در خود ایران هم بسیاری از تحلیلگرها نگرانن، اونها هم حمایت نمی‌کنن از اینکه حتما تلافی نظامی باشه. منتها خب این بحث هم هست که اگر بخواد اقدامی انجام بده جمهوری اسلامی، عمدتاً میتونه در مناطقی که به نوعی به لحاظ حقوق بین الملل به اسرائیل تعلق ندارن، یعنی مثلا به ارتفاعات جولان، به همون خود غزه که الان درش جنگ جریان داره، یا حتی به کرانه غربی، به هر صورت به اون نیروهای اسرائیلی، به منافع اسرائیل در اونجاها یک ضرباتی بزنه، که اون هم باید دید که واقعا اسرائیلیا به توجه این که نمیخوان در توان بازدارندگیشون در عرصه بین المللی منطقه تردید ایجاد بشه، بدون پاسخ نخواهند گذاشت و شاید حتی ازش استفاده بکنن برای اینکه اون استراتژی مثلا نهاییشون که زدن تاسیسات اتمی ایرانینا، برای این هم ازش استفاده بکنن. به هر صورت وضعیت بسیار مخاطره‌آمیزی است.
دیدگاه حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین المللی، رو شنیدید درباره شرایطی که جمهوری اسلامی هم به لحاظ روانی هم به لحاظ منطقی باهاش روبرو هست در نحوه پاسخگویی و زمان پاسخگویی به اسرائیل، آنچنان که مقام‌های حکومتی در ایران اعلام کردند.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 7 عصر 17830 کیلوهرتز.
همراه من بنیامین صدر هستید در این بخش خبری تحلیلی کوتاه رادیو فردا. اما تهیه کنندگان مجموعه فیلم های سینمایی برجیت جونز با بازی رنه زلوگر اعلام کردند که در حال تهیه قسمت چهارم این مجموعه محبوب هستند. بیشتر میشنویم در گزارشی از هومن عسکری. طرفداران سگانه بریجیت جونز در سراسر جهان هیجان زده‌اند که شخصیت محبوبشان قرار است در سال 2025 به پرده نقره‌ای سینما برگردد. بر اساس بیانیه تهیه کنندگان این فیلم سینمایی، رنه زلوگر ستاره سینمای هالیوود و برنده 2 جایزه اسکار، باری دیگر در نقش بریجیت جونز در کنار هیو گرانت دیگر ستاره سینما ظاهر خواهد شد که به رغم غیبت در قسمت سوم بریجیت جونز دوباره در نقش دانیل کلیور در مقابل زلوگر ایفای نقش می کند. از اما تامپسون، دیگر هنرپیشه سرشناس هالیوود، هم به عنوان یکی دیگر از بازیگران این فیلم نام برده شده. اطلاعات چندانی از جزئیات قسمت چهارم بریجیت جونز منتشر نشده. همینقدر معلوم است که در این قسمت جدید شخصیت بریجیت جونز را در حالی که همسرش مارک دارسی با بازی کالین فیرس را از دست داده، در اوایل دهه ششم زندگیش با 2 فرزند خواهیم دید. روایتی که سیری طبیعی از زندگی زنی است که نزدیک به 1/4 قرن پیش او را به عنوان دختری ساده دل دیدیم که در 30 سالگی مجرد است، به تنهایی در شهر لندن زندگی می کند و در زندگی شخصی و حرفه‌ایش با چالش روبروست. آنچه بریجیت جونز را با اقبال عمومی کم نظیری روبرو کرد، علاوه بر بازی فوق‌العاده و باورپذیر رنه زلوگر، بی‌آلایشی و واقعی بودن شخصیت بریجیت است که در جامعه به شدت طبقاتی و مبادی آداب انگلیسی می‌کوشد ظاهری از یک روزنامه‌نگار موفق را نشان دهد و خودش را در جمع‌هایی جا بدهد که یا خیلی اشرافی هستند یا به شدت روشن فکر و آوانگارد. اما او که مثل همه ما معمولیست و در خلوت خودش پیژامه بر تن بلند بلند با آهنگ سلین دیون همراهی می کند، معمولاً به هیچ جمعی متعلق نیست و اصرارش بر این تعلق به خلق موقعیت‌های کمیکی می انجامد. از زمان پخش نخستین قسمت بریجیت جونز بسیاری با او همزاد پنداری کردند و به خیلی طرفداران پروپا قرصش پیوستند، چیزی که در این حال باعث نگرانی بعضی هم شده که مبادا بعد از سالها قسمت چهارم انتظاراتشان را برآورده نکند و پایان خوبی برای شخصیت محبوبشان نباشد. حالا معلوم شده که قسمت چهارم این مجموعه بریجیت جونز مد اباوت د بوی نام خواهد داشت که ترجمه فارسی آن چیزی شبیه این خواهد شد: بریجیت جونز عاشق دیوانوار آن پسر. شخصیت بریجیت جونز برگرفته از قهرمان کتابی است با نام دفتر خاطرات بریجیت جونز، نوشته هلن فیلدینگ، رمان و فیلمنامه‌نویس بریتانیایی. در محبوبیت این شخصیت همین بس که تنها فروش کتاب بریجیت جونز در 40 کشور از 15 میلیون نسخه فراتر رفته است. اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، فیلم سینمایی چهارم بریجیت جونز 26 بهمن 1403 به افتخار روز عشاق، یعنی روز ولنتاین، در آمریکا اکران خواهد شد. اما وزارت امور خارجه هلند هم امروز در بیانیه‌ای با اشاره به افزایش تنش‌ها بین جمهوری اسلامی و اسرائیل اعلام کرد که هلند به عنوان یک اقدام احتیاطی سفارت خودش در تهران رو فردا یک شنبه تعطیل می‌کنه. به گزارش رویترز، وزارت خارجه هلند یک شنبه فردا درباره بازگشایی سفارتش در روز دوشنبه تصمیم گیری خواهد کرد. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر در این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا بودید. با شما من خداحافظی میکنم. مرا دریاب که دل دریای من بی تو مرداب است.